خب یه سری به بازی‌هایی که داره برگزار میشه بزنیم. در فوتبال اسپانیا کماکان تیم ایبار، تیم خوبه رقابت‌های لالیگا که انصافاً هم تاکان تیم واقعا خوبی هستش، 3-0 تیم ژیرونا رو برده تا دقیقه 74 تقریبا. زمینه که بازی اشتوتگارت و فرایبورگ هم 2-2 تموم شد، بازی که 2-1 فرایبورگ جلو بود 2-2 تموم شد. و خدمتتون عرض کنم این بازی‌هایی بود که داشت همزمان با برنامه برگزار می‌شد، فقط بازی ایبار و ژیرونا در حال جریان هست. اما می‌خوایم بریم سراغ فوتبال ایتالیا، فوتبال ایتالیایی که به حال جذابم شده در یکی دو فصل اخیر و یوونتوس هم که خیلی خوب داره کار می‌کنه. بریم به سراغ رضا فرهانی عزیز و اخبارش در مورد فوتبال ایتالیا رو بشنویم و باهاش همراه باشیم. آقای فرهانی سلام، شبتون خوش.
سلام آقای فرهانی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عطاران عزیز و خداپرست دوست داشتنی و همه همکاران خوبم در شبکه رادیو ورزش که تا این موقع شب در واقع برای مردم خوب و هواداره فوتبال باره سب بیدار هستن و دارن برنامه خوبی رو تهیه و تدارک میبینن.
خیلی ممنون. آقا اینتر هم که باخت امشب.
بله.
و خب شب گذشتم شب خوبی فکر کنم برای هواداران تیم یوونتوس نبود. ما در مورد تیمای خوب ایتالیا صحبت برنامه میکنیم، اتفاقاتی که افتاده.
بله. خب همونطور که طرفدار خوب فوتبال ایتالیا که تو کشورمون تعدادشون هم کم نیستش استحضار دارن، هفته 23 مسابقات سری آ از شب گذشته با بازی امپولی و کیوو آغاز شده و که با تساوی 2-2 این بازی به پایان رسید. ناپولی که فصل گذشته عملکرد خیلی خوبی رو با ساری داشت، این فصل هم نمایش قابل قبولی رو از خودش در واقع به نمایش گذاشته و تونسته با درخشش بازیکنانش زده دوم جدول رو به خودش اختصاص بده با 51 امتیاز. دیشب هم 3-0 سمتوریا رو تونست از مقابل برداره، با قدرت داره کارش رو پیش میبره و جایگاه خودش رو در رده دوم تثبیت کرده. به نوعی بیانکونری همونطوری که شما اشاره کردید که حالا دیشب شب خوبی رو سپری نکرد، البته چند سالیه که روزای خوبی رو داره سپری میکنه و حالا بعد از اون داستانایی که حالا در مورد کالچوپولی براش به وجود اومده بود و اینها، وقتی اومد در سری آ با قدرت هرچه تمامتر داره پیش میره و 6-7 از پشت سر هم تونست قهرمان سری آ بشه و حالا هم کماکان داره در صدر جدول یک تازی میکنه. درسته که شب گذشته با نتیجه 3-3 مقابل پارما که حالا در رده 12 جدول هم حضور داره و خیلی هم جزو تیمای مطرحی هم نیست، در واقع بازی رو با تساوی 3-3 به پایان برد. بله. اما یه رکورد خوب هم داره، با 19 برد و بدون باخت هنوز داره کارش رو بیانکونری ادامه میده و در واقع این فکر میکنم تساوی که حالا پرگل هم بود، سه گل اونم تیمی مثل یوونتوس دریافت کنه از حریفش، یه مقداری سخته برای هوادارای این تیم، اونم توی خونه خیلی در واقع سخته برای
و با اون دفاع آشفته فکر کنم آقای فرهانی که واقعا بله. وضعیت خوبی نداشت دیشب.
بله دفاعش واقعا آشفته بود و خیلی عملکرد خوبی نداشتن که حالا باید ببینیم آقای آلگری برای هفته بعد چه تدابیری رو میاندیشه و در واقع چه کارهایی رو مد نظرش قرار میده. اما به هر حال با 60 امتیاز و 9 امتیاز بیشتر از ناپولی الان در صدر جدول سری آ قرار گرفته.
آقای فرهانی ببخشید، تو همین بازی علارغم این که رونالدو دبل کرد و 2 گل زد و بازی مساوی شد، اما خیلی ها انتقاد کردن به کریستیانو رونالدو که از شرایط آرمانی به دور دوران افت خودشو داره سپری میکنه. این افت و خیزی که رونالدو شاید بهش عادت داره، در تیم رئال مادرید هم با همچین شرایطی روبرو بود. واقعا الان چرا وضعیت رونالدو به این شکله و یه افت و خیز زیادی در فوتبال ایتالیا و همینطور تیم یوونتوس داره؟
من فکر میکنم جناب عطاران عزیز با توجه به اینکه حالا روحیاتی که از کریستیانو رونالدو ما در واقع در ذهنمون داریم، حالا با توجه البته اونجا فوتبال حرفه‌ایه و کاملا حرفه‌ای عمل میکنن ورزشکارا، اما به هر حال بعضی از ورزشکارا یه مقداری حواشی زندگیشون و حالا به خصوص این جابجایی هایی که در واقع توی در واقع کشورها دارن یه مقداری تاثیرگذار روشون. اگر خاطرتون باشه وقتی از منچستر یونایتد هم به جمع در واقع توای سفید شهر مادرید پیوست کریستیانو رونالدو، اون یکی دو فصل اول خیلی نتونست خوب خودش رو جا بندازه. البته این فصل پایانی هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه مقداری توی فوتبال اسپانیا یه مقداری حالت سینوسی داشت عمل کرده،
موقعی
خیلی در اوج بود، خیلی خوب گل میزد و همین یوونتوس گل قیچی برگردونی زد که واقعا تو خاطره ها میمونه در لیگ قهرمانان اروپا. اما یه برهایی از زمانم در واقع دچار افت میشه و حالا بازیش تحت تاثیر قرار میگیره. هفته اولیه که نمیتونست گلزنی بکنه در تیم یوونتوس، خیلی ها معتقد بودن که به علت همین جابجایی در واقع هستش که از فوتبال اسپانیا منتقل شده و هنوز با فوتبال ایتالیا نتونست اخت بشه، اما بعدش عملکرد بدی نداشت و گلزنی خوب میکرد. اما همونجور که شما فرمودید به نظر میرسه که هنوز با اون دوران، با اون کریستیانو رونالدو آرمانی و اون کریستیانو رونالدویی که
فاصله داره واقعا،
بله واقعا فاصله داره و فکر میکنم اگر بتونه خودش رو به اون دوران برسونه شاید بتونیم به هر حال بعد از مدت ها انتظار هواداران یوونتوس شاهد این باشیم که جام بر بالای جام لیگ قهرمانان اروپا بالای دست در واقع بازیکنای یوونتوس قرار بگیره. میگم به شرط اینکه کریستیانو رونالدو، البته یه تیم قطعا یه نفر نیست، ولی خب خودتون بهتر میدونید که بعضی از بازیکنان مثل لیونل مسی و کریستیانو رونالدو خیلی خوب میتونن تعیین کننده باشن تو خیلی از بازی‌ها، بازی‌های حساس. واقعا نمونهش رو هم پارسال در لیگ قهرمانان اروپا دیدیم دیگه، همون گلی که کریستیانو رونالدو زد هم از لحاظ روحی یوونتوس رو به هم ریخت و هم از اون طرف از لحاظ روحی و لحاظ فنی تیم رئال مادرید رو در سطح خیلی بالا و خوبی قرار دادش. اما اگه اجازه بدید حالا در واقع ادامه بحث لیگ در واقع سری ها رو پی بگیریم. البته این روزا یه شایعاتی هم مبنی بر حضور مجدد پل پوگبا در جمع یاران بانوی پیر به میون اومده و با وجودی که بعد از رفتن خوزه مورینیو الان اوله گونار سولشر، فکر می‌کنم تو برنامه شما داشتم یه قسمتش هم گوش می‌دادم که خیلی خوب داره از این بازیکن در واقع استفاده می‌کنه، بازیکن 25 ساله و خلاق به خوبی داره بهره مند میشه که بهش اشاره شد تو این برنامه. اما در واقع بحث انتقالش دوباره، یعنی بازگشتش بعد از اون 4 سال خوبی که در جمع یاران بیانکونری داشت، دوباره مطرح شده که به جمع یاران بانوی پیر برگرده و حالا باید ببینیم که آیا سولشر اگر خودش موندگار باشه با این موضوع موافقت خواهد کرد یا نه. امشب هم بازی‌های هفته 22 همونطور که اشاره شد ادامه پیدا کرد و اسپال و تورینو با هم دیگه بازی کردن و بدون گل به کارشون خاتمه دادن و اودینزه و فیورنتینا هم به مانند جنوا و ساسولو با تساوی 1-1 از زمین مسابقه بیرون اومدن. اما اینتر همونطور که اشاره کردن جناب خداپرست در یک بازی خونگی یک گل رو از حریفش دریافت کرد و مغلوب شد، تا اینکه الان با همون 40 امتیازی که از قبل داشت در رده سوم قرار بگیره و به نوعی کارش یه خورده سخت بشه، چرا که جایگاه سومیش یه جورایی توسط میلان دچار تهدید میشه. درسته که میلان 35 امتیاز بیشتر نداره و با 40 امتیاز هنوز 5 امتیاز فاصله داره، اما امشب یه بازی سختی رو میلان مقابل روم داره که در واقع این وقتی به ترکیب دو تیم نگاه میکنیم، حالا اسمای خوبی هم بزرگی هم میبینیم در ترکیب این دوتا تیم و قطعا نوید بخش بازی خوب رو در ساعت 23 به وقت ما خواهد داد و فکر میکنم که بازی خوبی رو علاقمندان به فوتبال ایتالیا ببینن بین روم و میلان. رومی که در واقع در یه قدمی تیم میلان قرار داره با 34 امتیاز و در رده پنجم هستش، میلان با 35 امتیاز در رده چهارم قرار گرفته. علاوه بر این که میلان با اگر بتونه امشب 3 امتیاز رو که خیلی هم کار سختی هستش چون در خانه روم داره بازی میکنه بتونه 3 امتیاز رو بگیره، تنها 2 امتیاز با اینتر فاصله داره تا اینکه برسه به روزای در واقع خوبش، اون روزایی که خیلی از هوادارا چندین فرد هستش برای اینتر و آس میلان در واقع نمیتونن مصور بشن. چند فصلی هستش این دوتا تیم بین جدول قرار میگیرن، یعنی بین ششم، هفتم، هشتم، این رتبه ها رو از آن خودشون میکنن در پایان فصل و هوادارانشون خیلی دلتنگ اون روزایی شدن که میلان و اینتر با همدیگه رقابت میکردن برای قهرمانی و شهر میلان دوتا تیم قدرتمند داشت، اما این روزای مقداری کمتر به این موفقیت دست پیدا میکنن. فردا شب هم بازی ادامه پیدا میکنه، دو تا بازی میمونه که فروزینونه با لاتسیو قرار هستش بازی بکنه ساعت 21:30 دقیقه و کالیاری هم میزبان آتالانتا هستش. اما یه نگاهی هم بندازیم حالا به صورت کلی به جدول سری آ که یوونتوس، ناپولی، اینتر، آس میلان، روم، سمتوری، آتالانتا و لاتسیو و فیورنتینا نقطای اولی هستن و چارتای آخر هم در واقع تیم های امپولی، بولونیا، فروزینونه و کیوو هستن که به هر حال فکر میکنم کیوو دیگه خیلی کار سختی و در پیش داره بخاطر اینکه با 22 تا بازی فقط 9 امتیاز داره، به نوعی فکر میکنم دیگه بشه اسمش رو فانوس به دست گذاشته چون دیگه خیلی کار راحتی پیش روش نیست. فکر میکنم باید تا آخر فصل همه بازیاشو ببره تا امیدوار باشه تا بمونه در سری آ. خب اطلاعاتی که حالا من خدمتتون دادم هم در مورد سری آ بود هم در مورد بیشتر در مورد کریستیانو رونالدو. اگر سوال خاصی ندارید من از خدمت شما شنونده عزیز خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم. فقط یه نکته پایینی می‌خواستم ببینم که ماریک هامشیک هم اتولان بالاخره جدا شد دیگه، خیلی فکرام دلتنگ فوتبال چین بود و بالاخره رفت اونجا یه چند بازی هم نیمکت نشین شده بود دیگه.
بله بله همینطور ایشون هم از جدا شد از تیمش و در واقع خدافظی کرد و یارانش و رفت و فکر میکنم که سرمایه گذاری که در تیم‌های عربی انجام شد حالا یه برهه‌ای هم هستش در چین داره انجام میشه. فکر میکنم خیلی از بازیکن‌های اروپایی رو حالا حداقل قبلا بازنشسته می‌شدن میومدن اینجا ولی فکر میکنم الان یه مقداری قبل از بازنشستگی هم دیگه با این پولایی که پرداخت میکنن حداقل 3-4 سال آخر بازیشون رو بتونن بیان توی تیم‌های چینی حالا یا تیم‌های عربی سفری بکنن. و البته من این رو موضوع خوبی می‌بینم جناب خداپرست و جناب عطاران برای فوتبال آسیا شاید بتونه کمک خوبی بکنه. از نظر بنده فکر می‌کنم که بتونه کمک بکنه به بالا رفتن سطح فوتبال آسیا و کیفیت فوتبال آسیا. امیدوار هستیم که این اتفاق رو افتاده.
آقای فرانی، حالا آقای عطاران فکر کنم یه نکته داشتن می‌خواستن از شما بپرسن در مورد فوتبال ایتالیا.
دو تا مورد از آقای فرانی من خواهش می‌کنم که توضیح بدن. یکی این که قبل از بازی امشب اینتر و بولونیا گفته میشد که آقای ماروتا یه صحبت و مذاکره‌ای هم با آقای کونته داشته و شاید باخت امشب اینتر مقابل بولونیا درهای خروج رو به نوعی به آقای اسپالتی نشون داد. فکر میکنید که آقای فرانی همچین اتفاقی بیفته که در نیم فصل بیان آقای اسپالتی رو کنار بگذارن؟ این آیا رایج هست در فوتبال ایتالیا که یه همچین اتفاقی بیفته و در نیم فصل مربی رو عوض بکنن، کنتر رو بیارن به جای اسپالتی، یا خیر؟
ببینید این صحبت بود، بله در بعضی از مطبوعات ایتالیا این موضوع مطرح شده بود که شاید اسپالتی اخراج بشه و با این باختش به فرمان شما شاید این شایعه یه مقداری قوی تر بشه. بله اتفاق افتاده، ما فصلای گذشته اگه نگاه کنیم، حالا شاید تو اینتر نبوده باشه، من الان خاطرم نمیاد، شاید دو فصل پیش بود این اتفاق تو خود اینتر هم افتاد و توی میلان این اتفاق خیلی زیاد افتاده.
بله اینتر میلان بوده،
میلان دائم به دو فصل گذشته خیلی قبل از گاتوسو دو سه تا مربی عوض میکرد و وقتی مستأصل شدن دیگه خیلی نتونستن روی مربیانی سرمایه گذاری کنن. خب بعد از اون دوره درخشانی که حالا مربیان بزرگی مثل کارلو آنچلوتی و در واقع آقای
فابیو کاپلو،
بله فابیو کاپلو که در فوتبال ایتالیا واقعا نامی برای خودشون دست و پا کرده بودن و واقعا افتخارات خوبی رو با تیم‌های مختلف میلان، یوونتوس، روم و تیم‌های مختلف این دو تا مربی حضور داشتن و خیلی هم خوب تونستن اونجا خودشون رو به نمایش بگذارن و تیم‌های خوبی رو روانه میدان بکنن. بعد از اون یه برهه‌ای رو در واقع مربیان تک مربی می اومدن مثل کونته، مثل حالا آلگری، اینها اومدن و یه تیمایی مثل یوونتوس یه بار یه فصل میلان رو آلگری تونست قهرمان بکنه، ولی بعد از اون دیگه مربیان خیلی خوبی نیومد، که تا فصل پیش که ساری اومد و نتایج خوبی رو با ناپولی گرفت. اما بعد از اون قضیه در واقع سران تیم‌ها خیلی مستعجل بودن و خیلی زود مربیشون عوض میکردن، اتفاقی که خیلی کم قبل‌تر خیلی کمتر در فوتبال ایتالیا اتفاق
میفتاد. یه مورد دیگه آقای فرانی، درخشش معزلی در جام ملت‌های آسیا به عنوان آقای گل مسابقات باعث بله. شد تا خیلی از تیم‌ها حتی نه در پایان جام، در همون حین جام نگاه ویژه‌ای به این گلزن داشته باشند، به این گلزن قطری. و ابتدا صحبت از یوونتوس شد، بعد امروز من صحبت از آرسنال هم شنیدم که مد نظر داره موعز علی رو. یه خبر هم در مورد تیم میلان اومده بود که میلان هم نگاه ویژه‌ای به موعز علی داره، و حالا نمیدونم با حضور پیاتک و کروتونه آیا موعز علی اصلا فرصتی برای بازی در این تیم پیدا می‌کنه یا خیر.
شاید ایشون رو اگر در واقع با توجه به این دو بازیکن بزرگ که حالا یعنی با بازیکن خوبی که الان داره در واقع رسانه‌ای در اختیار خودش داره، شاید این رو به عنوان یه ذخیره خوب و ذخیره طلایی در نظر بگیرن و بیان روش سرمایه‌گذاری کنن برای فصل‌های بعد. و در واقع حالا با توجه به اینکه یه مقداری فوتبال ایتالیا حالا تیماشون هم دوشاره همونطور که می‌دونید بحران مالی چند سالی هست درگیر هست، کنار حسابی هی مالک‌ها عوض میشن، مالک چینی میاد، مالک تایلندی میاد، مالزیایی میاد، اندونزیایی، حسابی دیگه خلاصه دارن تیم‌ها رو هی در واقع مالک‌هاش عوض میشن و درگیر هستن تو این بحث مالی. به خاطر همین احتمال داره روی اونها سرمایه‌گذاری مالی بکنن و حالا اگر معزلی رو در واقع بیان استفاده بکنن به عنوان یه ذخیره طلایی خوب و در فصول بعدی ازشون استفاده بکنن، خیلی بعید نیستش حضورش در واقع سری آ، چون عملکرد بسیار قابل قبولی داشت.
شما کدوم تیم رو جدی تر می‌بینید؟ حالا بین یوونتوس و میلان فکر می‌کنید کدوم یک پیشنهاد جدی تری دارن نسبت به؟
من فکر می‌کنم که میلان خیلی جدی‌تر باشه، یعنی فرق قرصه و استادن، و با توجه به در واقع خود موزلی هم فکر میکنم که ترجیح بده که به میلان بره، چون که حالا لحاظ عمل کردی میتونه اونجا به نظر مفید فایده تر قرار بگیره. حالا با توجه به سیستم بازی که این بازیکن داره فکر میکنم در ترکیب میلان بتونه بهتر خودش نشون بده.
خیلی ممنونم از شما آقای فرانی عزیز که امشب هم با ما همراه بودید، اخبار خوبتون رو دنبال کردیم، امیدوارم هفته های آتی هم بتونیم که در خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم از لطفتون و شب بخیر میگم خدا نگهدار شما و همه شنوندگان.
خدا ممنون، خدا نگهدار. ما همه لیگ ها رو امشب تقریبا بررسی کردیم به جز لالیگا. رقابت های لالیگا که میدونم طرفداران زیادی هم داره و رقابت هم بسیار جذاب به دنبال میشه. خب یه چند تا خبر در مورد فوتبال لالیگا خدمتتون عرض بکنم که آقای عطاران هم حتما در موردش صحبت میکنیم در مورد این اخبار. اولین خبر یه نکته بود آقای عطاران که امروز من توی مارکا میدیدم زده بود که اگه آقای سولاری ببازه ال کلاسیکو رو حتی ممکنه بعد از این مسابقه ایشونو عوض کنن. حالا نمیدونم آقای پریز از این کارا قبلا کرده یا ندارم، ولی اینکه حالا در این بره هست فصل در آستانه دیگه قهرمانان بخواد همچین کاری بکنه خیلی دیگه غیر حرفه‌ای به حساب میاد.
همینطوره. البته سولاری که شما بهتر از من میدونید به عنوان یک گزینه موقت اومد دور نیم کرد توی رئال مادرید، اما نمیشه سولشیر خیلی قوی تر، اما این مربی هم تو اون 4 تا 5 تا بازی اولش خیلی خوب، 3 4 تا بازی اول ضعیف بود، بعدن خوب شد و همون باعث شد تا به نوعی ابقا بشه رو نیمکت مربیگری تیم رئال مادرید. بعید نیستش که اگر افت آنچنانی داشته باشه در ادامه راه همچین اتفاق بیفته، اما معمولا من کمتر سراغ دارم که در تیم رئال یا اصلا در بین فصل و در نیم فصل بخوان مربی رو این گونه عوض بکنه.
زود فکر کنم باش دو ساله بستن های عطاران با سولاری، حالا
زوغ زده شدن از اون
بله. از حول حلیم حالا اون معروف توی دیگ افتاده های پرز. اما نکته دیگری هم که آقای عطاران بود در مورد مصدومیت مسی بود که در بازی مقابل والنسیا اتفاق افتاد، اما گویا مشکلی نداره، گفته میشه حالا دوشنبه برمیگرده به تمرینات. این خبره خیلی خوبیه. کل استادیوم نیوکمپ های عطاران سکوت فرا گرفته بود در بازی مقابل والنسیا، 5 دقیقه که مسی کنار زمین بود همه فکر کنم نفس‌ها در سینه حبس شده بود از ترس اینی که این بازیکن رو نداشته باشن. خب به هر حال مهره تاثیرگذار و بسیار مهمی در ال کلاسیکو هم قطعا به حساب میاد.
عثمان دمبله چطور؟
عثمان دمبله نه فکر نمی‌کنم برسه، حالا چیزی که فعلا کادر پزشکی بارسا گفته نمی‌رسه، ولی خب بودن مسی قطعا خیلی میتونه کمک بکنه به تیم بارسا. یه نکته هم جالب بود که تیبو کورتوهای عطاران اشاره کرده بود، گفته بود که اگر قرار باشه بین نیمار و الینازارد من یه نفر انتخاب کنم که بیاد به تیم رئال، قطعا دوست و رفیق همیشگی خودم بین الینازارد رو انتخاب میکنم. حالا به حال این رفاقت آزارد و فکر کنم کورتوها هم که با هم اصلا هم اتاقی بودن و از دوران نوجوانی و جوانی در تیم ملی بلژیک هم با هم دیگه هم اتاقی بودن، شاید تأثیر بذاره روی رأی این بازیکن برای حضور در تیم رئال مادرید. فکر میکنید آیا عطاران حالا اگه بیاد به رئال میتونه این تاثیرگذاری که در چلسی داره رو داشته باشه و یک رونالدوی دیگری حالا در یک شکل دیگری باشه؟ ادن هازارد
من فکر میکنم که میتونه همچین اتفاقی بیفته، اما من فکر میکنم بازیکنایی که جوون باشن و بخوان زمان رو پشت سر بگذارن تا به اون شرایط ایدال برسن، البته نظر من این هستش، در تیمی مثل رئال مادرید بیشتر میتونه خودش رو نشون بده. بازیکن مثل سبایوس در تیم رئال شاید اگر با گذشت زمان بشه از او انتظاری بیشتری داشت. ادن هازارد در کوتاه مدت قطعا نتیجه خواهد داد، یعنی بازیکنی که خیلی زود وقف پیدا میکنه با تاکتیک تیم مورد نظر، هر تیمی بخواد باشه، رئال مادرید باشه یا چلسی باشه یا سایر تیم ها. اما در بلند مدت خب باید معمولا باشگاهی مثل رئال مادرید نشون داده که نگاهش بیشتر روی بازیکنان جوونه که روی اونها سرمایه گذاری بکنه، پرورش بده برای آینده. ادن هازارد میتونه بازیکن موثری باشه به اعتقاد من، اما نهایت یک یا دو فصل برای تیم رئال بتونه مفید واقع بشه.
یعنی به نوعی حالا فقط به لحاظ اقتصادی بتونه یک کمکی به تیم رئال بکنه، کاری که خب آقای پرس هم معمولا
بخواد به نتیجه قطعا بخواد فقط اکتفا بکنه.
آقای پرس قبلا هم از این کارو کرده، حالا زمانی که زیدان رو آورد، زمانی که لوئیس فیگو رو آورد، بکام رو آورد، خب بازیکن‌های پا به سن گذاشته ای هم تقریبا بودن.
اصلا وینیسیوس جونیور خیلی بازیکن خوبیه،
فوق العاده خوبه. آقای سولاری هم حالا هر وقت مصاحبه میکنه معمولا اشاره میکنه که خیلی باید مراقب این بازیکن باشیم که اصلا از دست نره و اون شرایطی که روبینیو با آخرای فکر کنم دوران فوتبال خودش در تیم رئال پیدا کرده، چون سبک بازیشون خیلی شبیه آقای عطاران به روبینیو،
هم سمت چپ بازی میکنه، هم تکنیک خیلی خوبی داره، هم روی زمین هم روی هوا و پاسای خیلی خوب میده، خیلی خوبه، من که دوستش دارم، خوشم اومد، یعنی واقعا از بازیش تو چند تا بازی که من دیدم از این بازیکن. اما به هر حال باید گذشت زمان مشخص بکنه آیا بازیکنی واقعا میتونه در حد و اندازه کریستیانو رونالدو بیاد در تیم رئال مادرید. یه مقدار سخته به نظر من، زمان بره که همچین اتفاقی بخواد بیفته.
بخاطر نکته که میتونیم در موردش صحبت بکنیم در مورد ایسکو هم مسئولیت دارم، بله. اونی که یه مقدار داره خراب میشه من فکر میکنم در تیم رئال مادرید.
سولاری خرابش کرد با توجه به رابطه خوبی که با این بازیکن داره.
بازیکن فانتزی بازی بود آقای عطاران، ولی عجیبه که علاقه ای به ایسکو نداره در ترکیب تیم رئال، با اینکه بازیکن تکنیکی هست، خیلی آسنسیو رو بیشتر دوست داره فکر کنم از ایسکو.
تو میدونی که اون تنشی که بینشون پیش اومد، اختلاف نظری که داشتن، تقریبا مشاجره‌ای که با هم دیگه داشتن، باعث شد تا سولاری دیگه اون نگاه محبت آمیز نسبت به ایسکو نداشته باشه و حتی بعضی از بازی‌ها نه روی نیمکت بلکه رو سکوها نشست و اصلا در فهرسته جنفره هم بعضی موقع قرار نداد.
دوم هم تبعید شد.
بله. اما اتلتیکو مادرید این هفته من فکر می‌کنم برای تیم همشری، یعنی تیم رئال، خوب شد که با توجه به باختی که امروز اتلتیکو مادرید در لالیگا داشت و شرایطو برای تیم رئال فراهم کرد تا حداقل به تیم دوم نزدیک بشه. بله،
خیلی به سینوسی کار میکنه و شاید حالا الچولوی بزرگ یا همون و حال سیمونه یه مادر هوس لیگ‌های دیگر هم داره می‌کنه.
بعدش نمیاد برگرده سری آ.
حالا یا سری آ یا لیگ برتر انگلستان به هر حال میتونه جایگاه خوبی براش باشه، زمینی که خب خرید خیلی زیادی هم نکرده آقای عطاران و بیشتر به همون گزینه‌های همیشگی خودش. فقط خبر خوب براش اینه که دیگو کاستا داره برمیگرده گویا به تمریناتشون، بازیکنی که خب مصونیت زیادی به هم تجربه کرد و با رقم گرونی اومد به تیم.
حالا میگم موراتو با اتلتیکو مادرید بازیشو من ندیدم که چطور بوده، موراتو فکر کنم بازی هم کرد تو این بازی، نمیدونم حالا. به هر حال
در خدمت هستم حتما صحبت پایانیتون.
خیلی متشکرم، ممنون از شما و همینطور همراهی دوستان عزیز شنونده که تقریبا 3 ساعت با ما همراه بودن با برنامه فوتبال در اروپا. ان شاءالله که مورد توجه و پسندشون قرار گرفته باشه.
بله خیلی ممنونم، هم گزارش جذابی حتما شنیدیم هم از صحبتشون استفاده کردیم خیلی امشب مثل همیشه. امیدوارم که شب بسیار بسیار خوبی در انتظار شما عزیزان باشه و ان شاءالله که فردایی بهتر هم پیش روتون باشه. شب بر همتون خوش و خدا نگهدار.
زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم راهم نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخوا با تو اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. از نجات عشقه، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نجات آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
زخم کهنه روی باقی پرنده قدیم یه دنیا غم توی صدا جاده آسمون تنها ترین مسافر شمده این همه ستاره من یه شغاب بینشونم ازم نخواب و تو بمونم تو هیچی از من نمیدونی اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی ازم نخواب و تو بمونم تو هیچی از من نمیدونی اگه بگم روز دلم رو